اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله. عرض ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان، تسلیت عرض میکنم. شهادت امام کاظم موسی بن جعفر باب الحوائج علیه السلام رو خدا را شاکریم که فیض کثیر امام کاظم بر مردم ایران به طور مخصوص و به طور ویژه برقرار بوده. الحمدلله در سایه سار ولی نعمتمون امام هشتم علی ابن موسی رضا در همسایگی و در جوار حضرت معصومه سلام الله علیها، الحمدلله برکاتی که در ایران هست به وجود اهل بیت موسی بن جعفر علیهم السلام است. انشاءالله که همسایه خوبی باشیم، میزبان خوبی باشیم و حق همسایگی اهل بیت رو انشاءالله بتونیم ادا کنیم. در باب حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه که جمله عرض کنیم و انشالله به بحث خودمون بپردازیم. در کافی شریف مرحوم کلینی روایتی را از وجود مقدس امام کاظم نقل میکند. شخصی میگه من رفتم خدمت حضرت، عرض کردم، سوال کردم، ان الملکین، از این دو ملکی که همراه انسان هستند سوال کردم، هل یعلمان بالذنب اذا اراد العبد ان يفعله او الحسنه. این میگه آقا جان شما برای من تبیین کنید این دو ملکی که بر شانه ما نشستند آیا از نیت ما، حالا چه سوء نیت باشد چه حسن نیت، از این نیت هم آگاهند، با خبرند، یا خیر اینها فقط افعال و اعمال انسان رو می نویسند و ثبت و ضبط می کنند. حضرت فرمود که فقال ریح الکنیف و ریح الطیب سوا. امام کاظم فرمود آیا یک بوی خوش و یک بوی ناپسند در دید تو مثل همند؟ یک جور با اونها برخورد میکنی؟ قلت لا، عرض کردم خیر آقا اینطور نیست، اون جایی که بوی خوشی باشد، خرم باشه، انسان حرکت میکنه به سمت او، برعکس اگر بوی بدی بیاد انسان دور میشه. حضرت فرمود ان العبد اذا حم بالحسنه خرج نفسه طیب الريح. خیلی این جمله مهمی است. حضرت فرمود اگر یک بنده ای نیت کند، اراده کند که کار خیری انجام بده، از درون او، بلکه خود او، درون او یک بوی بسیار بسیار مطبوعی خواهد بود، خود او تبدیل می شود به یک بوی طیب و طاهری. اینجا دیگه همه دوست دارند او رو، برعکس اونجایی که انسان نیت گناه کنه، نیت خطا کنه، اونجا هم کسانی که بفهمند و بدانند از او دوری می کنند، از او جدا می شود. ببینید ما یک بحث در فقه داریم. در فقه مستحضرید فرمودند که اگر کسی نیت گناه کرد تا وقتی که این گناه را عملی نکرده باشد چیزی برای اون نوشته نمیشه، پرونده سازی بعد از عمله. شما مرتکب خلافی شدی، خب پروندت مشخصه، نسبت به اون گناه عذاب میشی. این در باب فقه هست. از اون طرف هم البته هست، اگر کسی کار ثوابی در نیتش بود این نیت رو براش می نویسند. علیکم السلام و رحمت الله. در فقه میگوید حسن نیت را می نویسند، سوء نیت را نمی نویسند. اما یک پله بالاتر که بیایم از جهت باطن و حقیقت که نگاه کنیم، اون درون شیء را که بخوایم نگاه کنیم، به ما هوه هوه وقتی که توجه کنیم میبینیم در اخلاق و عرفان دیگه صحبت از فعلیت اون نیت نیست. امام کاظم فرمود تو اگر نیت سوئی داشتی خودتو میشوی یک پاره تعفن، که این بوی بد از تو نشأت میگیرد. اگر تو نیت خوبی داشتی خودتو میشوی روح و ریحان. دیگه دنبال چی هستی؟ خودتو بهشتی، خودتو اون ظرفیت و ظرافت رو پیدا کردی که دیگران اولیاء خدا ملائکه به سمت تو جذب بشن، به سمت تو جلب بشن. این روایت معروفی که امام باقر سلام الله علیه فرمود حتما شنیدید، فرمود نیت المؤمن افضل من عمله، نیت انسان مؤمن از عمل او بالاتر است. چرا این گونه است؟ چون که انسان بعضی وقتها یک خیری را اراده می کند که در عمل نمی تواند او را انجام بده، پس بالاتره دیگه. تو نمی توانی تمام فقرا را دستشون رو بگیری، اما نیتش رو که می تونی انجام بدی. از اون طرف هم یک کسی یک نیت شری دارد که خیلی همه انسانها رو بکشه، نابود کنه، نمیتونه، در توانش نیست، اینقدر دستش باز نیست، باز هم نیت از خود عمل بدتر است. چه در جهت مثبت چه در جهت منفی، نیت است که عمل ساز است. این مهمه. اگر موسی بن جعفر فرمود بله انسانی که نیت بدی کرد یا نیت خوبی کرد خودش تبدیل می شود به اون خوبی و بدی، امام باقر هم فرمود که دقیقا همین است. نیت مؤمن از عمل او بهتر است. نه اینکه ما عمل نکنیم بگیم ما فقط نیت می کنیم، خیر. خود حضرت در ادامه فرمود که عمل باید با نیت همراه باشه، اما اگر بخوایم بین عمل و بین نیت یک رتبه بندی کنیم، رتبه عمل پایین تر است از رتبه نیت. چرا گفتن مداد العلماء افضل من دماء الشهدا؟ خب اون شهید بود که رفت در معرکه، این فقیه که نشسته یه گوشه تو خونش داره فتوا صادر میکنه، چه کسی زحمت رو کشید، خون دل رو خورد، تیر رو خورد، به شهادت رسید، جانباز شد، یک عمر قطع نخاع بود، اون شهید است و جانباز و رزمنده است. ولی گفتن مداد العلماء افضل. چرا افضل؟ چون این مداد بود که اون شخص را به راه انداخت، جهاد را برای او تفسیر کرد، تبیین کرد، مقام مجاهد را مشخص کرد، او را به سرانجام روشنی مثل شهادت نوید و بشارت داد. خب این است که دارد او را راهنمایی و هدایت می کند. پس مداد العلماء افضل من دماء الشهدا. اینجا هم نیت از عمل بالاتر است. چرا؟ چون نیت عمل ساز است. نیت خوب انسان رو می تونه بالا ببره، انسان رو میتونه وسیع کنه. ببینید امیرالمؤمنین به کمیل فرمود یا کمیل ان هذه القلوب اوئیه فخیرها اوآها، بهترین قلب اون قلبی است که ظرفیت بیشتری داشته باشه. خب ما وقتی که میخوایم ظرفیت خودمون رو بیشتر کنیم باید چه کنیم؟ چگونه باید انسان خودش را بزرگ کند؟ یکیش همین نیت خیر کردن است. انسان با نیت خیر میتواند خودش رو بزرگ کنه، به عظمت برسونه خودش رو. در همین حدیث شریف کسایی که میخونیم نوشتن متن دعا اینه دیگه، و فیه جمع من شیعتنا و محبینا. این متن این حدیث است. از یکی از بزرگان سوال شده بود که آقا ما بعضی وقتها تنهایی داریم این حدیث رو میخونیم، نصف نیمه شب یه خونه خودمون، بیمارستانی، جایی، هر جا هست، خدا انشاءالله به حق موسی بن جعفر همه گرفتارا، همه مریض ها رو شفا بده. خب آقا ما داریم تنها میخونیم، تو این متن روایت میگه و فیه، اگر من در جمعی این دعا را خوندم و فیه شخصی بود، مشکلی داشت، عیبی داشت، گناهی داشت، خدای تو از او بگذر، من تنها دارم میخونم. این آیه داره، این جمله داره میگه جمع است، چه کنیم؟ بزرگوار فرموده بود خب تو نیت کن، تمام مؤمنین رو در ذهنت بگذاران، همه اونها در همین جا حاضرند، هر کدام از اونها مشکلی، گرفتاری، سختی دارن، به برکت همین حدیث که سایت مرتفع میشه، به برکت عظمت پیغمبر و آل او برطرف میشه. این وسعت دادن به خود از این قلب را وسیع کردن است. ما میتوانیم با نیت خودمون رو بزرگ کنیم. خداوند دائم الفضل علی البریه است. خدا گفت آقا شما ظرف بیار پر کردنش با من، من از شما فقط قلب خواستم، قلبی که دو تا ویژگی داشته باشه. ویژگی اول این که این قلب و این ظرف جای خالی داشته باشه. تو دلی را که از محبت غیر پر کردی، خب این من هر چه بریزم اینجا سرریز میکنه. سرریز کردن کار عبث کردن، من هیچ وقت فضل و فیضم را به تو نمیرسانم. تو اول برو زیاد ظرف را خالی کن، محبت دیگران را از دلت بیرون کن، یا ظرف را وسیع کن. چه اشکالی داره تا محبت تمام مخلوقات را داشته باشی ولی در استمرار و در طول محبت خدا؟ این میشه وسعت قلب. پس تو قلب وسیعی بیاور که جا داشته باشه. من خدا ضمانت کردم که این قلب رو مملو کنم. شرط دوم اینه که این قلب باید طهارت داشته باشه. در ظرف نجس و ناپاک شما اگر آب زمزم بریزی از بین میره، نجس میشه، آلوده میشه. فرمود تو قلب پاک وسیع بیاور، دیگه کار نداشته باش. من این قلب رو مملو از محبت امیرالمؤمنین میکنم، مملو از معارف میکنم، مملو از حقایق میکنم، تو را به شهود میرسانم. به شرط این که قلب تو جا داشته باشد، قلب تو طاهر باشد. خب برای طهارت عمل نیاز است، باید زحمت بکشیم. اما برای وسعت این قلب چه باید کرد؟ یکی از راه ها نیته. نیت انسان را میتواند به اون جایی برساند که خودش بزرگ بشه. به تعبیر یکی از بزرگان آیت الله صدیقی امام جمعه تهران، ایشون میفرمود، ایشون از اولیاء خداست، فرمودند که امیرالمؤمنین سلام الله علیه اگر این رد و شمس میکند، اگر دستوری میدهد، یه کار خارق العاده ای انجام میده، معجزه و کرامتی داره، همه اینها در وجود علی است. علی به جایی بیرون از وجود خودش دستور نمیده. علی آنقدر بزرگ شده که تمام این کائنات جزئی از خدا است. علامه حسنزاده می فرماد وقتی از امیرالمؤمنین راجع به آسمون ها سوال می شد، از عوالم دیگر از حضرت می پرسیدن، حضرت سر به زیر می انداخت، به این سینه مبارک نگاه می کرد، بعد سر بلند می کرد، جواب طرف رو می داد. می فرمود چون تمام عالم در سینه امیرالمؤمنینه، علی آنقدر وسیع شده که تمام این عالم در درون خودشه. اون نگاه میکنه به قلب خودش، از آسمان و عرش و فرش خبر میده. این ظرفیت برای ما هم هست. ما هم میتوانیم خودمون رو وسیع کنیم، خودمون رو بزرگ. حالا یک بحثش بحث شکره. لئن شکرتم لأزیدنکم، شما شاکر باشید من خودتون رو بزرگ میکنم. اون یک بحثه. یکی دیگه از راه‌های بزرگ شدن جریان بحثی است که امام کاظم فرمود. اگر شما رسیدید به اون جایی که نیت هاتون نیت خوبی بود، خودتون بزرگ میشید. امام کاظم فرمود حواست باشه نیت بد کردی شاید پرونده سازی برات نکنن، ولی تو خودت بوی تعفن گرفتی، دیگه کسی سمت تو نمیاد. اگر تو نیت خیر کردی تمام وجود تو میشود بوی خوش. خب بوی خوش که آمد، مؤمنین می آیند، اولیاء می آیند، ملائکه می آیند، نور می آید و توی انسان بزرگی خواهی شد. انشاءالله که همه ما به این مقامات برسیم. هدیه محضر امام کاظم سلام الله علیه صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین. خطبه 186 نهج البلاغه برای بعضی از عزیزان خطبه 228 هست. طبق نسخه فیض الاسلام خطبه 228، طبق نسخه دشتی محمد عبده و صبحی صالح خطبه 186 هست. این خطبه فتوحید، در مورد توحید است. سید رضی می نویسد تجمع و هذه الخطبه من اصول العلم ما لا تجمعه خطبه. این خطبه تمام معارف توحیدی را در خودش جمع کرده، اونگونه که بقیه خطب نهج البلاغه نتوانستند این مطالب را یک جا بیاورند. یک خطبه ناب توحیدی است، به معنای حقیقی کلمه توحید ناب و البته فراگیر. بعضی از بزرگان جملات خاصی در باب این خطبه 186 گفتن. من یه جمله رو برای شما بگم تا عظمت این خطبه مشخص بشه، بعد وارد بحث بشیم. حضرت آیت الله مکارم این کتابی که نوشتن پیام امام امیرالمؤمنین، این کتاب را بعد از تفسیر نمونه نوشتن. اول تفسیر قرآن رو نوشتن، بعد سراغ تفسیر نهج البلاغه رفتن، الان هم که مشغول شرح و تفسیر صحیفه سجادی هست. ایشون به این خطبه 186 که میرسه میفرماد که همون گونه که در روایات به ما فرمودن هر کسی سه بار سوره توحید را بخونه کأن کل قرآن را خونده، یعنی این سوره توحید یک سوم کل قرآن است. همان گونه که این جمله را در باب سوره توحید گفتن، ما هم باید در باب خطبه 186 همین مطلب رو بگیم. خطبه 186 اونقدر عظمتی دارد به اندازه یک سوم تمام نهج البلاغه مطلب دارد، توحید دارد، عرفان دارد، فهم دارد. خیلی این جمله عجیبی. حالا خطبه را که بخونیم واقعا جملات عجیبی داره در باب توحید. فرمود ما وحده من کیفه ولا حقیقته اصابه من مثله ولا ایاه انا من شبهه. امیر المؤمنین میخواد خدا را توصیف کند برای ما. فرمود ما وحده، خدا را به یگانگی نشناخت. اون کسی که کیفهو، برای خداوند کیفیتی قائل شد. اگر شما برای خدا کیفیت قائل شدی، کیفیت یعنی همین تغییراتی که داریم، از حالی به حالی در آمدن، از گرسنگی به سیری، از غم به شادی، از سرما به گرما، همه اینهایی که در حالات مختلف از انسانی و جسمانی هست. فرمود اگر شما برای خدا یک همچین حالاتی تصور کنید، شما اصلا خدا را به توحید نشناخته اید. توحید آن است که تو بدانی خداوند واجب الوجود از تمام این حوادث، از تمام این کیفیت ها مبراست. هیچ کدام از این کیفیت ها نمیتواند بر خدا عارض بشه. خدا بزرگتر است، خدا این کار، یه وقت توضیح دادم خدمت شما، این کار راحت تر از اون کاره، این از دید ماست. خدا بزرگتر از فلان چیزه، این از دید ماست، وگرنه هیچ کسی در مقابل خدا بزرگ نیست که خدا بخواد از او بزرگتر باشه. هیچ کاری برای خدا سخت نیست که کار دیگه براش راحت باشه. همه اینها از دید ماست. میگه شما این کار و اون کار، میگه اگر کسی بتواند اولین بار خلق کند، این سخت‌تر است تا دومین بار. از دید شما خلقت اولیه خیلی سخت‌تر است تا قیامت که دوباره این پیکرها به هم متصل میشن. لذا خدا میگه بله، این کار از اون کار برای ما راحت‌تره. راحت‌تر برای خدا معنا نداره، از زبان ما خدا داره حرف میزنه. در هر صورت فرمود ما وحده من کیفه، کسی که برای خدا یک کیفیتی قائل بشود، خدا را اصلا به توحید نشناخته. ولا حقیقته اصابه من مثله، کسی که برای خدا مثلی قرار دهد، قائل به مثل و مانند برای خدا باشد، لا حقیقته اصاب، اصلا اصابت به حقیقت خدا نکرده، اون خدا را نشناخته. اگر کسی به حقیقت خدا پی ببرد، دیگه مثل و مانندی برای خدا قائل نمی شود. در واقع کسی که واجب الوجود است، مثل ندارد، مانند ندارد، شبیه ندارد، مثل دارد ولی شبه ندارد، مثل ندارد. حضرت فرمود اگر شما خدایی را میپرستیدید که این خدا دومی هم داشت، مثل هم داشت، شبیه هم داشت، بدانید شما اون خدای اول رو نشناختید، خدای حقیقی رو نشناختید. چون خدای حقیقی مثل و مانندی براش تصور شدنی نیست. ولا ایاه انا من شبهه، ایاه انا یعنی اراده، ولا ایاه انا اراده و قصد خداوند را نکرده است. این به طرف خدا اصلا راه نیفتاده کسی که برای خدا شبیهی قائل بشود. اگر شما برای خدا شبیه قائل شدید، اصلا به سمت خدا راه نیفتادید، در این جاده توحید پا نگذاشتید. یه تفاوتی است بین مثل و شبه. ببینید در مثل شباهت 100% است، این مثل آن است. خداوند نه مثل دارد کسی که 100% مثل او باشد و نه شبیه دارد. شبیه یک پله پایین تر از مثله، یعنی کسی که 100% مثل خدا نیست ولی در بعضی از امور مثل خداست. خدا نه مثل دارد نه شبه دارد. اگر ما میگیم امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب نماینده خداست، جانشین خداست، خلیفت الله هست، این امیرالمؤمنین هیچ یعنی هیچ شباهتی به خدا نداره. چرا؟ چون عمده تفاوت خالق و مخلوق در واجب و ممکن بودنشه، در عبد و مولا بودنشه. علی از تمام بشریت بالاتر است ولی مثل خداست، شبیه خداست، هیچ شباهتی ندارد، چون او واجب است، این ممکن، او غنی به ذات است، این فقیر به ذات است، چه شباهتی هست؟ نه 100% کسی مثل خداست، نه حتی 50% و 60%، هیچ کسی نمیتواند مثل خدا باشد. اگر کسی در ذهن خودش برای خدا یک مثل و مانند و شبیهی قرار داد، حضرت فرمود بدانید شما خدا را نشناختید، شما قصد خدا را نکرده اید. ولا صمده من اشار الیه و توهمه. صمده به معنای قصد کردن، اون ربطی به الله الصمد نداره. این صمده به معنای قصد کردن، توجه کردن. فرمود ولا صمده، قصد خدا را نکرده است، به طرف خدا راه نیفتاده است. من اشار الیه، کسی که انگشت اشاره به سمت خدا بگیره. اگر مایی که اهل نمازیم به این نیت که خدا در آسمان است قنوت بگیریم، این شرکه. ما فکر کنیم خدا در آسمان نشسته، دست هامون رو رو به بالا بگیریم خدایا، این شرکه دیگه. خدا جا ندارد، مکان ندارد. به ما فرمودن دست رو به بالا بگیرید. حالا اون معارفی دارد، فلسفهی دارد. چرا ما در قنوت دست بالا میگیریم؟ چه دار در مطلق دعا به ما گفتن دست بالا بگیر؟ بعضی وقتها گفتن دست روبروی صورت، بعضی گفتن دست بالاتر از صورت، بعضی وقتها گفتن دستها رو اونقدر بالا بیارید که این دستها کامل از سرتون بالا بره. خب این فلسفه دارد، اما اون چی که مسلم است، خدا در آسمان نیست. شما اگر اشاره کردی با انگشتت به طرف جایی و گفتی خدا اینجاست، حضرت فرمود شما قصد خدا رو نکردید، اشتباه آمدی. خدایی که تو میپذیری و میپرستی خدای ما نیست، خدای حقیقی نیست. خدای ما در قالب مکان نمیگنجد که بشه بهش اشاره کرد. خدای ما جسم ندارد که تو بشه نشونش بدی، اشاره کردن به اون معنا نداره. و بعد و توهمه، اگر کسی خدا را توهم کرد، یعنی او رو در وهم آورد، برای خودش تو ذهن خودش از خدا یک شکلی ساخت، در اون دور دست ها یک شکلی، یک مثلا موجود عظیمی ساخت که در اون طرف اقیانوس ها ایستاده و در ذهن خودش اون خدا را میپرستید، فرمود خب شما مشرکید دیگه. حالا شرک، شرک خفیز، شرک درجه پایینه، ولی شرک است. چرا شرک است؟ چون خدا که به توهم نمی آید. اون خدایی که در ذهن توست، اون مخلوق توست، در حالی که خدا خالق توست. اون خدایی که در ذهن توست، این محدود به ذهن توست، محدود است، در حالی که خداوند هیچ حدی ندارد، نامحدود مطلق است. ببینید این جملاتی که حضرت میگه، هر کدامش یک بحثی است، هر کدامش یک کلاسی است. که این جمله یعنی چی؟ جمع کرده از حضرت مباحث توحیدی ناب را در این خطبه. حضرت در ادامه فرمود کل معروف به نفسهی مصنوع، هر موجودی را، هر ساخته شده و مصنوعی را که تو بتوانی با تمام ویژگی هاش بشناسی، 100% به او احاطه علمی پیدا کنی، فرمود این که مصنوع است، این که چیزی نیست، این خودش ساخته شده است. خدا کنه ذاتش، اون باطن و حقیقتش بر هیچ کسی آشکار نیست، حتی پیغمبر، حتی پیغمبر خاتم دسترسی به اونجا، اونجا منطقه ممنوع است به طور کلی. همون پیغمبری که به مقام قاب قوسین او ادنا رسید، اگر از کنه ذات الهی ازش سوال کنی میگه من دستم بسته، من نمیدونم، نه اینکه نخوام بگم، نمیدانم اونجا چه خبره. علم ما به خدا علم اجمالی است، علم تفصیلی 100% نیست، چون او نامحدود است. کسی که نامحدود باشد، ما که محدودیم دسترسی به او نداریم. حضرت فرمود هر چیزی که کنه و باطنش معروف باشه، شناخته شده باشه، بشه با 4 سال و 10 سال و 100 سال کار علمی او رو شناخت، این مصنوعه، این خودش مخلوقه، این ساخته شده است، خالق نیست، صانع نیست. و کل قائم فی سواح معلول، هر چیزی که قیامش، روپایی استادنش به واسطه دیگری باشد، و کل قائم فی سواح یعنی هر کسی ایستاده باشد به سبب یه عصایی، به سبب دست گرفتن به یه دیواری، به سبب دیگری ایستاده باشه، این خودش معلول است، این علت نمیتواند باشد. علت آن است که روی پای خود بایستد. شما نگاه میکنید در این عالم با عظمت، به کوه دماوند نگاه میکنید، این رو پای خودش ایستاده، یک لحظه فیض را از او بردارد متلاشی میشود، یک لحظه اون قرآنی را که خود قرآن فرمود ما اگر بر کوه نازل میشدیم کوه متلاشی میشد، خدا نگه داشته است اینها را. حالا اون که کوه هست و دماوند چه برسه به ما، ما که قیاممون از خودمون نیست، سر پا ایستادنمون فیض اوست، جود اوست، لحظه به لحظه داره به ما عطا میکنه تا ما هستیم و زنده ایم. فرمود هر کسی که قیامش به سبب دیگری یعنی به سبب خداست، او خودش معلول است، ولی خدا علت العلل است، خدا هیچ معلول کسی نیست، او علت تمام علت هاست. ما قائم به غیریم، یعنی دستمون در دست خداست برای اینکه سر پا بایستیم، ولی خداوند حی قیوم است، او زنده است که قیامش، سر پا ایستادنش به واسطه خودشه، هیچ کسی دست او رو نگرفت، او خودش روی پای خودش ایستاده و تمام عالم هم تکیه به او دادن که تونستن بایستن، اگر نه کسی یارای ایستادن نداشت. در ادامه فرمود فاعل لا بضطراب آله. امیر المؤمنین اینجا در 3 جمله‌ای که در ادامه میخونیم یک اصل کلی رو میخوان نفی کنند. انسانها برای اینکه کاری را انجام بدهند حتما نیازمند به بعضی امورند، نیازمند تفکرند، نیازمند مشورت و مشاورند، نیازمند تحصیل علمند، نیازمند ابزارند. اتفاقا هر چه کار انسان دقیق تر باشد، عمیق تر باشد، احتیاجش بیشتره. شما میخوای مثلا درب ساده ای رو درست کنی، خب اینجا با 4 تا پیچگوشتی و با 4 تا اره میشه درستش کرد، اما یه وقت میخوای یک شیء الکتریکی خیلی پیشرفته، یه ابر کامپیوتر بسازی، تو اینجا هم به تفکر بیشتری نیاز داری، هم به مشاوره بیشتری نیاز داری، هم به همکار و مهندس بیشتری نیاز داری، هم به ابزار بیشتری نیاز داری، چون کارت ظریف‌تره، کارت بزرگ‌تره. خدا امیرالمومنین فرماد خدا به هیچ کدام از اینها احتیاج ندارد، چون او غنی است. غنی بودن خدا نه فقط غنای مالی است، او غنی است از جمیع جهات. حالا نگاه کنید، فرمود فاعل لا بضطراب آله، خداوند کار انجام میده، فاعل است، هر کاری بخواهد انجام میده، ولی بدون احتیاج به تکان دادن ابزار. اضطراب یعنی لرزش، آلت یعنی همین وسیله. خدا برای اینکه درختی را ببرد نیاز به اره نیست، خدا برای اینکه رود را بشکافد که موسی به اون طرف بره نیاز به هیچ وسیله هیچ سدی نیست، او اشاره کند، او اراده کند، کار تمامه. برعکس انسان، برای اینکه کاری انجام بده باید این آلات و ابزار را به کار بگیره. خداوند چون غنی است از ابزار و آلات هم غنی است. فرمود مقدر لا به جول فکره. مقدر یعنی اندازه‌گیر، کسی که مهندس، کسی که میخواد یک نقشه دقیقی رو بکشه، متر دستش بگیره، خطکش بگیره، گونیا بگیره، اینجا رو این گونه، اینجا رو اون گونه، اینجا آجر 10 سانتی، اونجا 5 سانتی، مهندسی کنه. فرمود خداوند مقدر عالم است، تمام نظم عجیب این عالم را به وجود آورد. ولی لا به جول فکره، جول از همین جولان خودمونه، نه اینکه فکرش را به جولان وادارد، شروع کنه به فکر کردن، بالا پایین کردن، زحمت. جولان یعنی حرکت دادن، حرکت بدهد این ذهن را تا به یک شیعی برسد. فرمود خیر، خداوند اندازگیر است، مهندس است، مهندس است، مهندس. لفظ مهندس کلمه عربی نیست، این در واقع مهندس بوده، اندازه مهندس، این لفظ لفظ فارسی است، بعد رفته در عربی شده مهندس. سخت بوده تلفظ، گفتن مهندس، وگرنه این یه فعل نیست، هندسه یا هندس و مهندسه مهندس، این فعل عربی نیست، این معرب کلمه مهندس فارسی است. حضرت فرمود خداوند اون مهندسی است که برای طرح‌ریزی عالم به این نظم و عظمت هیچ به فکر کردن احتیاج نداره. چرا؟ چون او غنی است، غنی از فکر کردن است، او خالق فکر است، خودش که به فکر کردن نیاز نداره. و سوم فرمود غنی لا باستفاده، خداوند غنی است ولی غنای او به سبب استفاده از دیگران نیست. یه وقتی کسی میگه آقا من فلان درس را، درس عقاید را، درس فقه را، درس ریاضی را فول شدم، 100% بلدم، هر معادله جلوی من بگذارید من حل میکنم، بهش میگیم تو از کجا به این مقام رسیدی؟ میگه من شاگردی کردم، من از فلان کتاب استفاده کردم، من از فلان نرم افزار یاد گرفتم. فرمود خداوند غنی است اما غنای او از خودشه، به سبب استفاده از محضر این و اون نیست، به سبب استفاده از دیگران نیست، غنی به ذات است. ما هم شاید به درجه ای از غنا برسیم ولی غنای ما به غیره. یک نفر رو شما میبینید غنای مالی داره، حالا غنای ما و خدا که قابل مقایسه نیست ولی اجمالا عرض میکنه، دستش به دهنش میرسه، وضعش خوبه، به این بنده خدا میگه تو از کجا به اینجا رسیدی؟ میگه از طرف مردم، من به ساز بفروش بودم، من میساختم، مردم میخریدن، سود میکردم، این پول از خودم نبود، از دستم در جیب دیگران بود. ولی خداوند غنایی دارد که این غنا ذاتی است، به هیچ وجه دستش در جیب دیگران نیست. لا تسحبه الاوقات ولا ترفده الادوات. خداوند اگر که خسته شدید پایین بنویسید من میخونم، هر جا خسته شدید دیگه بحث رو تمام کنیم. فرمود لا تسحبه الاوقات، مصاحبت و همراهی ندارد خداوند با اوقات، ببخشید برعکس، لا تسحبه، مصاحبت ندارد اوقات با خداوند. این ساعت و زمان و روز و قرن و ماه و سال، اینها در مورد خدا جاری نیست. اوقات یعنی همین حوادث، یعنی همین گذر عمرها، هیچ کدام از اینها با خدا قرین نیست. چون اگر کسی ذیل زمان قرار بگیره، زمان یک خط صافی است، اگر کسی پایین تر از این خط قرار گرفت، یعنی ذیل زمان تعریف شد، این شخص تحت تأثیر زمان است. زمان به او میگوید تو آرام آرام باید پیر بشی، تو آرام آرام باید مو سفید بشه، باید بری داخل قبر، بدنت پوسیده بشه، عمرت کم میشه، چون ذیل زمان قرار گرفتی. اما اگر کسی فراتر از زمان بود، یعنی زمان یکی از آثار او بود، یکی از مخلوقات او بود، دیگه این مرتبه پایین به مرتبه بالا نمیتونه ضرر برسونه. خدا به سبب گذر زمان پیر نمیشود، خسته نمیشه، کارایش رو از دست نمیده، چون او زمان را خلق کرد، نه اینکه تحت تأثیر زمان باشه. لا تصحبه الاوقات ولا ترفده الادوات. ترفده رفده به معنای کمک گرفتن، یاری خواستن. فرمود لا ترفده الادوات، ابزار و وسایل به او کمک نکردن. او برای پیشبرد اهدافش، برای رسیدن به اون غرض و نیتی که داره، از ابزار و آلات استفاده نکرده. سبق الاوقات کونهو، سبق پیشی گرفته است، الاوقات، این الاوقات مفعوله، سبقت گرفته، پیشی گرفته اوقات را، بودن خدا، هستی خدا، کون خدا، اینکه خدا هست و بودن خدا، پیشی گرفته است از اوقات. دقت فرمودید، این اوقات رو باید مفعولی معنا کنیم، وگرنه جمله خراب میشه. اگر بخوایم این رو فاعل یعنی بگیم الاوقاتو، جمله این گونه میشه: زمان بر خدا پیشی گرفته، یعنی خدا نبود ولی زمان بود. خب این اشتباهه دیگه. جمله این گونه: سبق الاوقات کون، خدا بود در اون هنگامی که اصلا زمان خلق نشده بود. زمان یعنی همین رفت آمد شب و روز، خورشید از اینجا بیاد از اونجا غروب کنه، این یک روز شد، این یک 24 ساعت شد، این یک هفته شد، ماه شد، سال شد، قرن شد، این میشه رفت آمد خورشید تعیین میکنه. خدا بود آن وقتی که زمان نبود. سبق الاوقات کونه والعدم وجوده، این والعدم عطف است به همون قبلی، یعنی سبق العدم وجوده، سبقت گرفته است، پیشی گرفته است خداوند وجودش، حقیقتش از عدم. حالا عدم چیست؟ یه بحث فلسفی هست زیل این جمله، بعضی ها مطرح کردن، فکر کردن این عدم، عدم حقیقی است. میگن عدم که هیچ است، چگونه خداوند بر هیچ پیشی گرفته؟ ولی خب مسلم امیرالمومنین اینجا بحث فلسفی که نمی کنن، دارن میگن که این عدم به معنای عدم وجود مخلوقات است. ای انسان، تو در علم ما وجود داری، بنا 100 سال دیگه، 1000 سال دیگه به دنیا بیای. قبل از این که تو به دنیا بیایی ما بودیم، اون وقتی که تو عدم بودی ما بودیم، اون وقتی که والدین تو نبودن، اجداد تو نبودن، اون وقتی که حضرت آدم هنوز خلق نشده بود، اون وقتی که زمین و آسمانی نبود، بنا بود تو بیایی، چون در علم ما تو هستی، ولی هنوز نبودی، عدم بودی. عدم به معنای عدم حقیقی نیست، چون اون عدم فلسفی یعنی هیچ، اصلا حظی از وجود نداره که ما بگیم قبلش یا بعدش. این عدم به معنای عدم وجود موجودان است. پس شد سبق العدم وجوده، وجوده و الابتدا اولو. این جمله آخرم بخونیم و تموم. فرمود و سبق الابتدا اولو، سبقت و پیشی گرفته است ازلیت خدا، اولیت خدا پیشی گرفته است. از چی؟ از ابتدا. ببینید ما یک ابتدا انتهایی داریم که این اول و آخر محدود است، از کی تا کی؟ میلیارد سال پیش، میلیارد سال بعد، 1000 سال نوری قبل، 1000 سال نوری بعد، اینها همه محدودن، اینها همه یک ابتدایی هستن، یعنی از یک جا شروع میشه تا یک جا ادامه داره. حضرت میفرماید خداوند سابق است، سبقت گرفته است، پیشی گرفته است از اول بودن به سبب ازلیتش، از ابتدا به سبب ازلیتش. خدا ازلی است، در مورد ازل نمیشود گفت از کی، از که معنا نداره، او بود، میلیارد سال پیش بود، تریلیارد سال پیش بود، هر چه تو برگردی به عقب خدا بود، رضا او سبقت گرفته است بر ابتدا. ابتدا یعنی، ابتدا یعنی چی؟ یعنی محدود، از یک جایی تا یک جایی. خدا از معنا نداره، تا معنا نداره، او از همیشه بوده و تا همیشه هم هست. این از و تایی هم که ما میگیم از همیشه تا همیشه، این واقعا دیگه لفظ بیشتر از این جواب نمیده، جمله‌ای بهتر از این نمیشه گفت. وگرنه در مورد خدا به هیچ وجه نمیشود از و تا گفت، چون او همیشگی است، او سرمدی است، او تمام تاریخ را پوشش داده، زمان خاصی که نداره بگیم از کی تا کی. لذا حضرت فرمود سه تا سبقه، سبق الاوقات کونه والعدم وجوده والابتداء اولو. انشاءالله که موفق و معید باشید. الحمدلله رب العالمین.